ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که قرار است امروز تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان اعلان شود و گزارش های دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. نماینده خاص سازمان ملل متحد در مورد تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان به شورای امنیت این سازمان معلومات داد. اتحادیه اروپا نماینده تازه‌اش را برای افغانستان معرفی کرد. مقامات عراق میگویند که گروه داعش یک مسجد تاریخی را در عراق تخریب کرده است. تفصیل اخبار. اتحادیه اروپا از اقدام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که قرار است امروز تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را اعلان کند استقبال می‌کند. همچنان تادامیچی یوماماتو نماینده خاص سازمان ملل متحد دیروز در نشست شورای امنیت این سازمان در مورد این اقدام حکومت افغانستان معلومات داد. ما اطلاع یافتیم که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ انتخابات پارلمانی را اعلان می‌کند. به دنبال اظهارات نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان، نماینده اتحادیه اروپا به اعضای شورای امنیت گفت این یک گام مثبت است که از سوی حکومت افغانستان برداشته می‌شود. اتحادیه اروپا نماینده تازه‌اش برای افغانستان را تعیین کرد. فدریکا موگرینی، مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، دیروز چهارشنبه در بروکسل اعلان کرد که رولاند کوبیا، دیپلمات بلژیمی، پس از این به حیث نماینده همین اتحادیه برای افغانستان کار خواهد کرد. موگرینی افزود نماینده جدید اتحادیه اروپا از تلاش‌ها برای صلح و ثبات در افغانستان و منطقه حمایت می‌کند. رولاند کوبیا در عرصه‌های صلح و آشتی در آفریقا و آسیا تجارب زیاد و درازمدت دارد. مشاور امنیت ملی افغانستان محمد حنیف اتمر دیروز با جنرال مکماستر، مشاور امنیت ملی امریکا، از طریق ویدیو کنفرانس در مورد وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان و منطقه صحبت کرد. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که آقای مکماستر به جانب افغانستان اطمینان داد که دولت و مردم امریکا با تعهد و حسن نیت کامل در شرایط دشوار در کنار مردم و حکومت افغانستان ایستادند. به گفته وی، امریکا به همکاری‌های درازمدت با افغانستان متعهد است. به اساس اعلامیه، آنها همچنان در مورد ایجندای مذاکرات قریب الوقوع رهبری دو کشور تمرکز کرده و بر نکات مهم ایجندای این مذاکرات به یک سلسله توافقات دست یافتند. انتظار می رود امروز در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت نخستین مناظره میان شهروندان و مقام های ارگ برگزار شود. انتظار می رود رئیس جمهور اشرف غنی هم در این نشست امروز سخنرانی کند. قرار است مناظره تحت نام شهروند و حکومت پیش از شش امروز آغاز شود و بیشتر در آن روی مسائل اقتصادی بحث خواهد شد. رئیس جمهور اشرف غنی طی فرمان عبداللطیف روشان را به حیث وزیر تحصیلات عالی تعیین کرده است. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که به وزیر دولت در امور پارلمانی دستور داده شده تا نامبرده را برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی نماید. آقای روشان که رئیس پانتون خصوصی باختر می باشد در امریکا تحصیل کرده و در بانک جهانی هم سابقه کاری دارد. ایالات متحده امریکا برای عربستان سعودی به خاطر تعیین شدن ولیعهد نو این کشور مبارک باد گفته و تاکید کرده است که رابطه واشنگتن با ریاض مستحکم خواهد ماند. به گزارش رسانه های سعودی، ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی فرزندش محمد بن سلمان را بر اساس یک فرمان به حیث ولیعهد خود تعیین کرده است. محمد از سوی شورای عالی عربستان سعودی از میان 34 رای توانست 31 رای تایید را بگیرد. به این ترتیب شاه سلمان پسر 31 سالش را به جای برادرزادش محمد بن نایف که 57 سال است به حیث ولیعهد تعیین کرده است. محمد رابط نزدیک با ایالات متحده امریکا دارد و همچنان مداخله عربستان سعودی در امور یمن را رهبری می کند. وزارت دفاع عراق می گوید گروه داعش یک مسجد تاریخی را در شهر موصل تخریب کرده است. مسجد النوری که مناره آن خیلی پیشینه تاریخی طولانی دارد روز چهارشنبه منفجر شد. این مسجد در سال 1172 ساخته شده بود و مناره آن که به نام الحدبه شناخته می شد به حیث میراث‌های فرهنگی ثبت شده بود. در این حال اعماق یعنی خبرگزاری گروه داعش ادامه می کند که مسجد النوری در یک حمله هوایی نیروهای امریکایی تخریب شده است. ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش در سال 2014 میلادی در همین مسجد ظاهر شده بود و از آنجا خلافت خودخوانده‌اش را اعلان کرد. و یک مقام آمریکایی میگوید هکران مربوط به حکومت روسیه در جریان انتخابات ریاست جمهوری پارسال ایالات متحده بالای سیستم‌های کامپیوتری 21 ایالت حمله کردند. جنیت مانفرا معاون سرپرست وزارت داخلی آمریکا روز چهارشنبه در سخنرانی به کمیته استخبارات سنای آمریکا در واشنگتن گفت تا حالا که ما شواهد را در مورد سیستم انتخاباتی به دست آورده ایم 21 ایالت هدف قرار گرفته بودند. منفرا همچنان افزود که در مورد حملات سایبری در آمریکا تحقیق بیشتر خواهد شد. روسیه همواره دست داشتن در این گونه حملات را رد کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قرار است امروز تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان را اعلان نماید. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان در این مورد در شورای امنیت ملل متحد گفت
The independent election commissions will make an announcement as early as tomorrow regarding the date for parliamentary elections.
سفیر افغانستان در ملل متحد تاکید نمود که پناهگاه‌های تروریستان باید در خارج سرحدات این کشور نابود شوند، اما نماینده پاکستان میگوید که پناهگاه‌های تروریستان اکنون در داخل افغانستان میباشند.
Given that large areas of Afghanistan are now under the control of the Afghan Taliban, their safe havens are inside, not outside Afghanistan.
معاون اول ولسی جرگه روز چهارشنبه به خاطر اعتراض از نامنی‌ها در شهر کابل جلسه این جرگه را که ریاست آن را هم به عهده داشت ترک نمود. کمیسیون بررسی تخلفات و رسیدگی به شکایات رسانه‌ای به رسانه‌ها هشدار داده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. پیام‌های صوتی شنوندگان به رادیو آزادی. در نیمه دوم ساعت حقوق اساسی و بشری را داریم.
ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسان‌ها و خصوص شهروندان افغانستان هست.
و همچنان برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواسته تا علیه پناهگاه های شورشیان در بیرون از مرزهای افغانستان اقدام کند. در این حال نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد میگوید که تمامی پناهگاه‌های شورشیان در داخل خاک افغانستان میباشند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما پیشنهاد کرده که جامعه جهانی برای انتخابات این کشور توجهی جدی کند. تادامیچی یوماماتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در نشست دیروز شورای امنیت گفت که باید در انتخابات پیشرو وسایل و تجهیزات تکنیکی به صورت درستان برای افغانها فراهم شود. نخست باید در سطح داخلی آمادگی ها برای دو انتخابات پیش رو بیشتر شود، هم برای انتخابات پارلمانی و هم برای انتخابات ریاست جمهوری. نماینده خاص سازمان ملل متحد همچنان گفت که باید به تکنولوژی انتخابات توجه صورت گیرد و از تجربه های انتخابات سایر کشورها در افغانستان استفاده شود. تادامیچی یوماماتو همچنان افزود باید روند ثبت نام رای دهندگان به زودی آغاز شود و همچنان به برخی مشکلات در انتخابات افغانستان اشاره کرد. The electoral calendar must be made clear. باید زمان برگزاری انتخابات مشخص شود و طوری که من با رهبران سیاسی افغانستان خصوصا در بیرون از کابل صحبت کردم آشکار است که مسئله شفافیت انتخابات مهم است و نبود آن به اعتمادی سیاسی به میان می آورد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا هنوز تاریخ دقیق برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را اعلان نکرده، اما انتظار می‌رود امروز این موعد مشخص شود. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان دیروز در این مورد به اعضای شورای امنیت معلومات داد. ما اطلاع یافتیم که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ انتخابات پارلمانی را فردا اعلان می‌کند. گفته می شود که برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی افغانستان به 220 میلیون دلار نیاز است. بر بنیاد قانون اساسی افغانستان انتظار می رفت انتخابات ولسی جرگه در سال 1394 برگزار شود، اما تا هنوز این روند به تعویق افتاده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواسته تا علیه پناهگاه‌های شورشیان در بیرون از مرزهای افغانستان اقدام کند. محمود ثقل در بحث دیروز این شورا همچنان گفت که باید گروه طالبان را در فهرست شبکه‌های تروریستی‌اش شامل سازد. در این حال نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد می‌گوید پناهگاه‌های شورشیان در داخل افغانستان است. جزئیات بیشتر باز هم از جاوید نعیمی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز برای اضافه از 3 ساعت مسئله افغانستان را به بحث گرفت. نماینده های 15 کشور عضو در شورای امنیت و همچنان کشورهای مختلف منطقه و جهان در این نشست حضور داشتند. در حال حاضر بولیویا ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده دارد. محمود ثقل نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد در نشست دیروز گفت باید پناهگاه‌های شورشیان در بیرون از مرزهای افغانستان شناسایی و در برابر آنها اقدام جدی شود.
In the past 2 years, we have reiterated time and again.
در 2 سال گذشته ما همواره تکرار کردیم که افغانستان 2 نگرانی دارد. نخست اقدام قطعی علیه پناهگاه‌های تروریستان در منطقه و جلوگیری از حمایت لوجستیکی از آنها و دوم جلوگیری از تخطی‌های فرامرزی. تا حالا شورای امنیت تصمیم قطعی و مناسب در مورد این 2 موضوع نگرفته است. نماینده افغانستان همچنان افزود که چندین بمبگذاری در مناطق مختلف کشور در پاکستان طرح‌ریزی شده بود. محمود ثقل به گونه مثال از حمله انتحاری 11 جوزا در کابل یادآوری کرد که به گفته وی از سوی شبکه حقانی در پاکستان طرح‌ریزی شده بود. اما ملیحه لودی نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد اتهامات افغانستان را بر کشورش رد کرد. وی افزود که اردوی پاکستان تمامی پناهگاه‌های شورشیان را در داخل این کشور نابود کرده است. با توجه به اینکه بخش بزرگ از افغانستان در دست طالبان افغان است، پناهگاه‌های آنها نیز در داخل افغانستان است، نه در بیرون این کشور. از جانب ما عملیات‌های نظامی پاکستان توانست تا تمامی تروریستان و شورشیان را در مناطق قبایلی مرزی با افغانستان سرکوب و اخراج کند. در نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر درخواست آنتونیو گوترس منشی عمومی این سازمان برگزار شده بود، بیشتر به حملات در افغانستان پرداخته شد. اما نماینده های کشورهای مختلف درباره دست داشتن احتمالی پاکستان در این حملات چیزی نگفتند. تادامیچی یوماماتو نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان نقش کشورهای همسایه و منطقه خیلی ها مهم است. وی افزود که افغان ها باید خودشان وارد گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان شوند. حکومت و طالبان باید به صورت مستقیم و رو در رو وارد گفتگو شوند تا راه حل سیاسی پیدا شود. در این مورد تعیین شدن رهبری جدید شورای عالی صلح یک پیشرفت قابل استقبال است. نماینده سازمان ملل متحد همچنان افزود که در کنار امنیت تا هنوز فساد اداری مشکل بزرگ افغانستان است، اما وی گفت که تلاش های اخیر حکومت افغانستان در این مورد قابل ستایشند. بانک نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد 2 پیشنهاد مشخص را در نشست شورای امنیت در مورد سرکوب شورشیان در بیرون از مرزهای افغانستان و همچنان شامل ساختن گروه طالبان در فهرست شبکه های تروریستی مطرح کرد، اما اعضای شورای امنیت در این مورد کدام تصمیم نگرفتند و هیچ گونه مسوده یا قطعنامه هم درباره این پیشنهادهای افغانستان مطرح نشد.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. کمیسیون بررسی تخلفات و رسیدگی به شکایت‌های رسانه‌ای می‌گوید اگر پس از این رسانه‌های کشور در نشر گزارش‌ها دقت را در نظر نگیرند، به نهادهای عدلی معرفی خواهند شد. این کمیسیون در بررسی‌هایش دریافت است که گزارش تلویزیون آریانا نیوز در پیوند به آن چی تانکر بمبگذاری شده ای اخیر که در شهر کابل منفجر شد مربوط به شرکت میرویس یاسینی یک عضو پلیس جرگه خوانده شده بی بنیاد بوده است. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
کمیسیون بررسی تخلفات و رسیدگی به شکایت‌های رسانه‌ای می‌گوید با همان پیمانه که کار رسانه‌ها در بازتاب حقایق و اصلاح نظام تأثیرگذار است، در برخی موارد سرعت کار اعتبار یک رسانه را نیز صدمه می‌زند. ضیا بومیا یکی از اعضای این کمیسیون روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت که برخی رسانه‌ها در نشر گزارش‌هایشان از رویداد خونین اخیر در چهارراه زنبق شهر کابل معیار و دقت را در نظر نگرفتند. او میگوید رویدادهای اخیر به خصوص انفجار خونین در چهارشنبه و پوشش تظاهرات از سوی برخی رسانه‌ها واضح می‌سازد که دقت و معیار قربانی سرعت شده است. کمیسیون برای این رسانه‌ها توصیه می‌کند که معیارهای رسانه‌ای را در نظر گیرند، در غیر آن چنین موضوعات پس از این به نهادهای مربوط فرستاده خواهد شد. حدود 20 روز پیش انتحار کننده یک تانکر بمبگذاری شده را در چهارراه زنبق منفجر ساخت که در آن حدود 150 تن کشته و نزدیک به 400 تن دیگر زخم برداشتند. پس از این رویداد برخی اعضای مشران جرگه ادعا کردند اسناد به دست دارند که این تانکر بمبگذاری شده از سوی شبکه حقانی به دستور سفارت ایران در کابل منفجر شده است. اما نشر گزارش در پیوند به این رویداد پس از آن برای تلویزیون خصوصی آریانا نیوز دردسرساز شد که در آن ادعا شده بود تانکر بمبگذاری شده مربوط به شرکت میرویس یاسینی نماینده مردم در ولسی جرگه بوده است که واکنش‌های این نماینده مردم را به همراه شد. این موضوع برای بررسی بیشتر به کمیسیون بررسی تخلفات و رسیدگی به شکایت‌های رسانه‌ای سپرده شد. واکنون از این کمیسیون میگویند منبعی که این معلومات را در اختیار آریانا نیوز قرار داده بود نتوانسته است در این باره سند ارائه کند و کمیسیون فیصله کرده که تلویزیون آریانا نیوز در این زمینه از میرویس یاسینی معذرت بخواهد. یکی از مسئولان نشرات آریانا نیوز به رادیو آزادی گفت که آنان با کمیسیون بررسی تخلفات و رسیدگی به شکایت‌های رسانه‌ای هماهنگ بودند و در این باره بیشتر نگفت. با این همه صدیق الله توحیدی که جزء هیئت بررسی کننده این گزارش بوده است در این باره میگوید
اصل مسئله این است که حکومت هم ملزم به رعایت قانون است، اتباع و شهروندان افغانستان هم ملزم به رعایت قانون است. ما در هر زمینه قوانین نافذ داریم، لذا تلاش ما در زمینه اطلاع‌رسانی و در مورد رسانه‌ای این است که خبرنگاران و رسانه‌ها خود را ملزم به رعایت قوانین نافذ رسانه‌ای بدانند.
آقای توحیدی میگوید لازم است تا حکومت و مردم قوانین نافذ کشور را رعایت کنند و کسانی که تخطی میکنند طرف مقابل حق شکایت را دارد، اما تاکید میورزد که هیچ کسی نمیتواند مانع اطلاع رسانی در کشور گردد.
برنامه مربای مرچ پس از این روزهای شنبه در برنامه 9 صبح و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 5 عصر پخش میشود.
معاون اول پلیس جرگه افغانستان که ریاست نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه را نیز به عهده داشت، به علت آنچه ناامنی در شهر کابل و نارسایی حکومت در تامین امنیت خان، تالار را به گونه اعتراض ترک گفت. همایون بودین این که در مورد پیشنهادات، خواستها و مشکلات اعضای پلیس جرگه ابراز نظر نماید، از تالار پلیس جرگه بیرون شد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
معاون اول پلیس جرگه افغانستان به گونه بی سابقه در آغاز نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه در اعتراض به ناامنی‌ها در شهر کابل و نارسایی حکومت تالار این جرگه را ترک گفت. همایون که ریاست نشست عمومی را نیز بر عهده داشت گفت که وضعیت امنیتی در شهر کابل وخیم شده و حکومت به گفته وی در تامین امنیت کوتاه آمده است. وی میگوید علاوه بر آن حکومت نیز به خواست‌های معترضین پاسخ مثبت نداده و پس از این نمی‌تواند خاموش بماند.
از خاطر عزت ولسی جرگه، از خاطر تمام شهدایی که در این هفته بودن، چی روز چهارشنبه، چی کسایی که در انفجار در مراسم جنازه پسر ایزیدیار سر شهید شدن، چی از خاطر کسایی که در مسجد الزهرا شهید شدن، کنم جلسه را ترک میکنم، قطعا به ما چی شما جواب نمیدن.
به اساس اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، رئیس ولسی جرگه باید پس از شنیدن بحث های آزاد، انتقادات و پیشنهادات اعضای ولسی جرگه، موضوعات بحث شده را جمع بندی نماید و به خاطر حلان به کمیسیون مربوطه و یا هم به دارالانشای این جرگه پیشنهادات را ارائه کند. این در حالی است که چند روز قبل در انفجار خونه‌ای در چهارراه زنبق شهر کابل حدود 150 تن کشته و حدود 400 تن دیگر زخمی شدند. دو روز بعد از آن شماری از باشنده های کابل به خاطر عدالت خواهی به خانواده های کشته و زخمی شده ها و ناتوانی حکومت در راستای تامین امنیت مظاهره کردند. این تظاهرات میان پلیس و مظاهرچیان به خشونت گرایید و به شمول پسر معاون اول مشران جرگه 4 تن کشته و شماری هم زخمی شدند. اعتراض کننده ها از اعتراض دست نکشیده و 8 خیمه تحصن را در نقاط مختلف شهر کابل برپا کردند. با آنکه حکومت میگوید در رابطه با رویدادهای اخیر در شهر کابل بررسی‌ها آغاز گردیده، اما برخی اعضای ولسی جرگه تلاش‌های حکومت در این راستا را قناعت بخش نمی‌دانند. از سوی هم وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس به خاطر تامین امنیت مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
ما چرا که توان داریم برای تامین امنیت شهروندا و این وظیفه اجرا میکنیم و شما میفهمین قربانی اول هم در این حادثات تروریستی پلیس ملی افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان است. فضای امن بر شهروندای ما برای زندگیشان فراهم بکنیم. اما متاسفانه حادثه‌ای که صورت میگیره طبعا که ما را متاثر میسازه و تا در بعضی موارد کارکرد جان پشانی های نیروهای امنیتی افغانستان را زیر سوال میبره. طبعا ما از او هم رنج میبریم.
شورای ملی افغانستان پیش از این نیز بارها از عملکرد حکومت بخصوص نیروهای امنیتی در تامین امنیت شهر کابل و برخی ولایات انتقاد کرده است. حتی ولسی جرگه در برخی موارد به علت ادامه ناامنی ها مقامات امنیتی را مورد استجواب و استیضاح نیز قرار داده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا فرشته نگاه مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
نشریه نشنال انترست مطلب را در مورد افغانستان تحت عنوان امریکا باید در افغانستان در برابر حمایت پاکستان از تروریسم اقدام کند نشر کرده است. نشریه به انفجارها، عملات انتحاری، اعتراضات و بدامنی‌های اخیر شهر کابل اشاره کرده و نوشته که شبکه یقونی به خاطر نزدیکی با استخبارات پاکستان در میان طالبان خوب به شمار می‌رفت. مایک مولن که در 2011 میلادی لیدرستیز امریکا بود به کمیته خدمات دفاعی مجلس سنای امریکا گفت شبکه یقونی در حقیقت دست راست استخبارات پاکستان است. به گفته نشنال انترست، رهبران شبکه یقونی در پاکستان مستقرند و مخفیگاه ها دارند، در میان پاکستان و کشورهای خلیج آزادانه رفت آمد می کنند و در شفاخانه های پاکستانی تداوی می شوند. نشریه در ادامه می نویسد اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ که پالیسیش را در مورد افغانستان در حال تکمیل کردن است، باید با استفاده از امکانات دست داشتهش بالای پاکستان فشار وارد کند. به گفته نشریه، امریکا می تواند بالای سفر آن هده از کارمندان استخبارات پاکستان که با گروه های تروریستی ارتباط دارند ممنوعیت وضع کند و یا اینکه از تحریم های اقتصادی بالای این کشور استفاده نماید. بر اساس پیشنهاد نشنال انترست، امریکا در آینده برای همکاری و کمک به اردوی پاکستان شرایط سخت را در میان گذارد و عملات طیاره های بی پیلوت را علیه شبکه یقونی در قلمرو پاکستان افزایش دهد. به گفته نشریه، تا زمانی که این پیشنهادات عملی نشوند، وضعیت خراب افغانستان ممکن بدتر از این گردد. افغانستان باید آینده خود را انتخاب کند. عنوان یکی از مطالب نشریه افینگتن پوست است که در مورد حمله بالای عساکر آمریکایی در ننگرهار تبصره کرده است. نشریه می نویسد در نتیجه این حمله عساکر که زخمی شدند همه جوانان آمریکایی بودند که کلانترینشان 30 سال دارد. به نوشته افینگتن پوست، خونه که در این جنگ ریخته می شود و پولی که در این جنگ به مصرف می رسد ارزش بالا دارد و نباید بی پرسش باقی بماند. نشریه این پرسش را مطرح کرده که جنگ در افغانستان با گذشت 16 سال به چی ارزش چگونه مفید واقع شد؟ به نوشته نشریه، افغانستان در سال 2017 میلادی غرق در بحران بوده و آمار تلفات افراد ملکی در این کشور بی سابقه می باشد و مخالفین مسلح کنترل 40% از قلمرو افغانستان را در دست دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است که به افراد کمتر از 40 سال اجازه سفر حج و به عربستان سعودی را نمی‌دهد و هدف این اقدام را برابر کردن زمینه برای کسانی است که سنشان از 40 گذشته و برای زیارت خانه خدا می‌روند. مقیم نایب موضوع را پیگیری کرده است.
حکومت تاجیکستان میگوید به کاندیدانی که جهت ادای مراسم حج به عربستان سعودی میروند محدودیت وضع کرده است. بر بنیاد این محدودیت امسال اتباعی تاجیکستان که دارای سن کمتر از 40 سالند جهت ادای مراسم حج رفته نمیتوانند. حکومت تاجیکستان همچنان گفته که عربستان سعودی بر سهمیه کشورهایی که اتباعشان برای اجرای مراسم حج به آن کشور میروند قیود وضع کرده است. ما گفته مقام های تاجیکستان به همین دلیل آنها مجبور شدند که به اعزام دسته های مردم به حج محدودیت سن و سال ایجاد کنند. افشین مقیم سخنگوی کمیسیون دولتی تاجیکستان در امور مذهبی به خبرنگار رادیو آزادی گفت:
یک عامل اساسیش این بود که مثلا علاوه بر اینکه پاچلتران نمیرم و همون پاچلتران نرفتنش سواب میشه که بعضی هم کانسول هم نرم.
بر اساس گزارش ها سالانه به طور اوسط 6,500 اتباعی تاجیکستان برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی می روند. یعقوب یک تن از باشنده های شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان می گوید اکثر جوانان تاجیک به مقصد کمک به اعضای خانواده هایشان به حج می روند.
جوان ها هم که به حج رفته نمی تونستن در این چین سال برای محض برای ادای حج اینا یک نوع نارضایی ایجاد شد در همین خشلی تا 40 ساله. اونایی که مثلا صاحب ثروت هستن درآمد هستن مثلا هر کاری که کنن اختیار دارن.
تعداد در تاجیکستان به این باورند که هدف عمده وضع چنین محدودیت ها بر جوانان این است که ایجاد مفکوره های افراطی در میان جوانان جلوگیری شود.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
با آنکه شهر پاریس پایتخت فرانسه شدیدترین گرمی را نسبت به سالهای دیگر تجربه می کند، سیاحان برای دیدن این شهر و برج ایفل به گشت و گذارشان ادامه دادند. اداره هواشناسی فرانسه گفته است که روزهای آینده درجه حرارت در پاریس به 36 درجه سانتیگراد خواهد رسید. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
بانک شهر پاریس به روز سه‌شنبه در 20 مای جون گرمی شدید 35 درجه سانتیگراد را تجربه کرد، اما گرمی و آفتاب سوزان نتوانست مانع سیاحان از دیدن این شهر و برج ایفل شود. اداره هواشناسی فرانسه درجه بلند حرارت از آغاز مای جون را در این کشور بی سابقه خوانده. بسیاری از سیاحانی که برای دیدن از برج مشهور ایفل به پاریس آمدند، پیش از بالا رفتن به این برج مجبور می شوند که با آب حوض و فواره نزدیک به آن خود را تازه کنند. بسیاری از سیاحان به خبرگزاری رویترز گفتند که از گرمی شهر پاریس لذت می برند، اما برای اینکه دچار مریضی نشوند اقدامات احتیاطی لازم را در نظر می گیرند. دو تن از سیاحان که برای گردش به شهر پاریس فرانسه آمدند میگویند:
میدونید که بسیار گرمی است. زمانی که این سفر را برنامه ریزی می کردیم فکر نکردم که اینقدر گرمی باشد و گرمی بیشتر از توقع ماست.
او میگوید کمی هوا گرم است. از کالیفرنیا هستم و آنجا هم هوا گرم است، اما پاریس گرمتر از آنجاست. اداره هواشناسی فرانسه پیش بینی کرده که درجه حرارت در روزهای آینده در شهر پاریس به 36 درجه سانتیگراد و حتی بیشتر از آن میرسد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنوندگان گرامی. حالا بیایید نظریات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را در مورد قطع درختان و حفظ محیط زیست بشنویم.
از پیام های شما:
مسئولیه کشف کنه از حوزه گلچه غیر مردم های زرگوی جنگل را قطع کرده، تمام زمینی که پیشیده از ارچار و خوزبه همه زراعت کردن، امروز مالدار جا نداره.
مزلایت بغلان یک منطقه هستن که چار جنگل زار است، هر رقم جنگلات دارد، توسط مردم های به تجربه به جنگل برحمانه قطع میشه.
در ولسوالی نهرین دو کوی بزرگ درخت پسته بوده که مردم در قطع کردن و از بند بودن این آغاز نموده است. این دو جنگل زیبا پرارزش و اقتصادی منطقه در حالی از بند رفتن می باشد.
آیا امین سیزی سفاسد نمی کنن؟ امین چقدر قانون است؟
شماره های تلفون اوتومات رادیوی آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند 07084620. تکرار می کنم 07084620.
شنوندگان گرامی، شما نظریات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را در مورد قطع درختان و حفظ محیط زیست شنیدید. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. اتحادیه اروپا از اقدام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که قرار است امروز تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را اعلان کند استقبال میکند. اتحادیه اروپا نماینده تازه اش را برای افغانستان تعیین کرد. رولاند کوبیا دیپلمات بلژیمی پس از این به حیث نماینده همین اتحادیه برای افغانستان کار خواهد کرد. مشاور امنیت ملی افغانستان محمد حنیف اتمر دیروز با جنرال مکماستر مشاور امنیت ملی امریکا از طریق ویدیو کنفرانس در مورد وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان و منطقه صحبت کرد. انتظار می رود امروز در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت نخستین مناظره میان شهروندان و مقام های ارگ برگزار شود. رئیس جمهور اشرف غنی هم قرار است در این نشست سخنرانی کند. رئیس جمهور اشرف غنی طی فرمان عبداللطیف روشان را به حیث وزیر تحصیلات عالی تعیین کرده است. ایالات متحده آمریکا برای عربستان سعودی به خاطر تعیین شدن ولیعهد نو این کشور مبارک باد گفته و تاکید کرده است که رابطه واشنگتن با ریاض مستحکم خواهد ماند. وزارت دفاع عراق میگوید گروه داعش یک مسجد تاریخی را در شهر موصل تخریب کرده است. یک مقام آمریکایی اظهار می‌دارد هکران مربوط به حکومت روسیه در جریان انتخابات ریاست جمهوری پارسال ایالات متحده بالای سیستم‌های کامپیوتری 21 ایالت حمله کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام به رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات می‌کنند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. در آمد آمد عید باشندگان از افزایش قیمت میوه‌های خشک عیدی در هرات شکایت می‌کنند. در این روزها بازار هرات جمع جوش خاص پیدا کرده، اما وضعیت بد اقتصادی مردم روی خرید و فروش شیرینی ها سایه افکنده است. برخی از باشندگان هرات میگویند مسئولین هیچ کنترل بر بازار ندارند، اما مقامات محلی اظهار می‌دارند در قانون بازار آزاد در افغانستان دست آنان کوتاه است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
برادرا کی کلوچه گوشتی مینی ارواقوم ارواسوان بیا که ول اعلام شو بتوان شد.
در هوای گرم شهر هرات تصور می شود که بازار خرید و فروش شیرینی های ایدی هم گرم باشد، اما دیده می شود این گونه نیست. فروشندگان میوه های خشک در گرداگرد شهر هرات با گذاشتن میوه های رنگارنگ ایدی هیاهو برپا کردند.
سفره خیلی ورچه خشت هست، چی میگم؟ نخال، بادام، کشمش.
برخی از فروشندگان میگویند جمعیت زیادی از شهر و ولسوالی‌های این ولایت به بازار میآیند، ولی مانند سالهای گذشته خرید نمی کنند.
خوبه دیگه، بعضی مسلمان ها توانای دارن میخرن، بعضی مسلمان ها کم میخرن، بعضی مسلمان ها زیاد میخرن. هر کس به اندازه توانا خو همه جنس خود خریداری میکنه. قیمتا دیگه بعضی بالا خیلی قیمته که خدا نه خود برزای تجاران بگیم بپرسن.
و از مردم خیلی از بیکاری بیخی دیگه، مردم هم میتعزه که اگه پارسال دو کیلو میبردن انسان نیم کیلو میبرن. ما نمیتونیم 50000 ریپر از اینجا تا صرفیا برسونیم. از بعضی که وضعیت دی امنی
پولی بی پولی بیکاری بالا در اخر نمیخرن مسلمان ها. این پسته کیلو ششینی 200 میخرن، میکنیم 100 میخرن، 100 فنجاری به سفره خبر تگ تیار میکنن.
فروشندگان در بیشتر مناطق شهر هرات بساط پهن کردند تا کاروبارشان رونق بهتری پیدا کند و جیب خالی به خانه هایشان بر نگردند. اما خریداران از افزایش قیمت ها شکایت کرده و این موضوع را ناشی از عدم کنترل حکومت بر بازار عنوان میکنند.
نرخ با تا ایام عید بالا میبرن، اما قانونا از روی چیز اسلامی باید نرخ نوار بالا نبرن، با نرخ معین 10% یا 2% به خود بیشتر بگیرن. اما اول این سال میبینم که هر چیز دو چند سه چند بالا رفته نرخ.
بازار خیلی گرونی چیز قدیم ها بود، کلی نخود میخریدیم 20 روپیه بود یا 25 روپیه، خیلی که گرون میشد گروز میامد 50 روپیه. خیلی برکت میدی شاوی هست هر چه ینال اینا، اما باسون 3 ساعت 2 نیم ساعت 3 ساعت کمتر نیه، نصف نوا خیلی بالایه.
در این گونه مناسبت ها ازدهام در شهر حکم فرما میشود و چهره شهر هم تغییر میکند. فروشندگان کوشش دارند تا با استفاده از این فرصت فایده بیشتر به دست آورند. بازار آزاد است و دست دولت هم در کنترل آن کوتاه. با این وجود جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید اداره محلی کمیسیون مشترک را از نمایندگان نهادهای مختلف دولتی تشکیل داده تا از تخطی ها و سوء استفاده در بازار جلوگیری کنند.
بر اساس پیشنهادی که از سوی اتحادیه پیشاوران شده بود، هیئت معظم از ادارات مختلف شمول شهرولی، ولایت شهرولی، قماندانی امنیه اینو توصیف شده که اینو به گونه همه‌جانبه مواردی از تخطی، مواردی از گرانفروشی بررسی میکنن.
با همه هیاهویی که در آمد و آمد عید در شهر ایجاد شده، اما خیلی از مردم هستند که توان خریداری شیرینی عید و لباس نو برای اطفالشان را ندارند. طبقه پولدار جامعه با پهن کردن میوه‌های رنگارنگ علا و آماده کردن لباس‌های قیمتی از ایام عید لذت می‌برند، اما برای خانواده‌های فقیر و کارگر روزهای عید هم به مانند روزهای عادی می‌گذرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را می شنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری را داریم با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه مهمان ما باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صحابی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و بس امروزی ما حق ازدواج است. آقای آموزگار خوش آمدید. خب آقای آموزگار، میشه بر ما و شنونده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و داره کدام رکن می باشد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسان ها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده. و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه. و ازدواج زمانی بینان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکان باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه ها و ستون پایه ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع همو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسونه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
پول بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشه؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سری شرایطی باید داشته باشه ازدواج، که یک از اون شرایط مهر هست، که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف به اصطلاح مرد هسته باید واقع شود. و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست، که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود می آید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. زمینه پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سلا آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از اون جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم، که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه، که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکنی مناسب را که در خور و شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه هست که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه، که این به دوش شوهر هسته که بعد از ازدواج عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هسته که یک هشتم میراث را به سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چه زمانی طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش، انحلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شود. یکیش به اصطلاح طلاق هست، که طلاق با این ما میتونیم از اون هم ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دومی طلاق میتونه طلاق خول باشه، که در طلاق خول در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانم، از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بدن. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست، که در طلاق رجعی در واقع طلاقی هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده، بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون از اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره. و تا این سه مرتبه، البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد، یا شوهر که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست، طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از هم دیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف بر رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در موارد هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از اون موارد هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه، نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دوم گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و موردی دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن و قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده، درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نائب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه، در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه، زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه، که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورتی که شوهر عیبی داشته باشه، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره یا مثلا دوچار مریضی سبول علاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه به اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا به حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه، اینا نیاز به اثبات داره زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج با باز محمد آموزگار عمر تعلیم و تربیه دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمیالی دوام دارد.
تاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، صحت و سلامتیتان آرزوی ماست. در این برنامه به طرف روستاها می رویم، به خصوص محلات که مردم آن مال دارند و یکی از خوراکه های محلی را که از جمله لبنیات است به معرفی می گیریم. این خوراکه پنیر است که بعض اوقات آن را روی دسترخانتان دارید. می دانید پنیر ابتدا چگونه به دست آمد و پنیر کدام مناطق افغانستان مشهور است؟ با ما در این برنامه باشید. شنونده های عزیز، پنیر یک ماده غذایی باستانی است و از نخستین خوردنی هایی است که به دست بشر تهیه شده است و تقریبا امروزه در همه نقاط دنیا پنیر تولید و در غذاهای متنوع استعمال می شود. همچنان در مورد پنیر از دیدگاه اسلام برخی نکات را یادآور می شویم. آمده است که پنیر بوی دهان را خوش می سازد، غذای قبلی را هضم می کند و برای پس از خود اشتها آور است. هر کس آن را سر ماه بخورد، هیچ حاجت او بی پاسخ نماند. و تا جایی که در مورد تاریخچه پنیر گفته شده، تا اکنون بیش از 400 نوع مختلف پنیر در جهان تهیه شده است و در افغانستان ساختن 5-6 نوع پنیر معمول است که به شیوه محلیان تهیه می شود. قسمی که می گویند سالها پیش در منطقه از خاورمیانه و یا آسیا، جایی که چوپانان از پوست حیوانات مشک می ساختند و به جای وسیله برای حمل شیر تازه استفاده می کردند، در حین راه متوجه می شوند که انزایم موجود در شکم خشک شده حیوان به همراه گرمای نور آفتاب بر شیر اثر کرده و باعث بریده و منجمد شدن بخش از شیر گردیده که آن را تبدیل به پنیر نموده است. گلداران این پنیر اولیه را از روی گرسنگی مصرف می کردند، ولی پس آنها روش ساختن پنیر به شیوه های محلی آن رواج یافت. محمد افضل، یکی از استادان انستیتیوت سید جمال الدین افغان که خودش نیز از مردم مالدار است، در مورد پیشینه پنیر و انواع آن می گوید.
قسمی که ما خبر داریم یک جانگرد بود، در قاره آسیا آمده بود و جانگرد ها همیشه با پای پیاده یا با موتر یا با هر وسایلی که میان سیاحت میکنن شیر همراه خود آورده بودن. بعد از مدتی که از او استفاده نکرده بودن پنیر بار جور شده بود، وقتی که متوجه میشه میبینه که شیرش پنیر گشته، بعد از او میفهمند پنیر چه قسم وجود آمد. اقسام انواع پنیرها، پنیر خام است، پنیر شور است، خام پنیر است، پنیر پیزا است که در آخر برآمد، یا از او پکوره پنیر تهیه میکنن، با سبزی پخته میکنن پنیر، با تمام چیزها پنیر پخته میکنن. حالا مروج شده در تمام دنیا.
باید گفت پنیر طبیعی تازه که در بسیاری مناطق افغانستان تهیه میگردد به نام کلچه پنیر یاد میشود. این پنیر بیشتر از هر پنیر دیگر علاقمندان زیاد دارد. کلچه پنیر از شیر گاو به دست میآید که برای بسته شدن و یا سخت شدن آن ماست، دوغ و یا پودر پنیر را نیز علاوه مینمایند. نسیمه باشنده ولسوالی کلکان ولایت کابل در مورد تهیه این نوع پنیر میگوید.
همه ما شیر جوش میدیم، شیر جوش بیخی نکنه، بز لبکایش کنه، باز ماس هم آوینش مندازیم، ماس که چقدر شیر باشه، اگه شیرش که یک چارک بود، ماسش خونیم چارک اتمن باشه، اگه شیر یک سیر بود، ماسش خونیم یک نیم سیر اتمن باشه، دوغ باز وقم پنیر ریسته اینو میاید، دیگه مواد از دکان بخرد، پودر داره، من دازم دخلتا، من دازم تبش میتم، یک چیز گرد مدا باشه، بانیدشه، دوغ باز بانی، افش میره، که ترش میاید، دلیلش دیر میمونه یا ماس زیاف میشه.
پنیر در مناطق مختلف افغانستان با خصوصیات و کیفیت جداگانه و مطابق موسم سال تهیه می شود. پنیرها از رنگ سفید تا کریمی زرد رنگ یافت می شود. پنیر آشاوک کریمی زرد رنگ می باشد و دارای مزه روغنی و شور است، نسبتاً سخت است. و نوع دیگری را خام پنیر می گویند که خیلی نرم بوده و کم دوام است. در محمد، یکی از فروشنده های دکان لبنیات فروشی گذرگاه کابل، می گوید که پنیر بیشتر از کدام مناطق به کابل می آید.
ای پنیر پختک است از مناطق شکردره می، از مناطق پغمان می، از مناطق ترخیل می زیافتر. زیافتر خم پنیر آشاور مردم می خره که به وقت خودش معینش. پنیر مالی میگن، گوسپندی و بوزی می باشه، او را زیافتر می خرن. با دزد نشین پنیر کشمش پنیر، پنیر پختر زیافتر می خرن. پنیر کشمش پنیر هم کلچای سفید سفید است، از گوای زراعتی که صدامون نوع می باشه. باز پنیر آشاور هم دیگه به می شکل گرد گرد است، خرد خرد خورده است، همونطور رده رده دارد، یک رقم نقشه واری است و زرد است دیگه. ای خام پنیر که است که خلطه ای می باشه، بازو نرم می باشه، نرم می باشه، بازو را اکثریت چه خود ما نمک می زنیم شو پنیر می شه.
پنیر نجراب هم مشهور است و شور پنیر آن قابل نگهداشت بوده و مدت زیاد ثابت می ماند و یک نوع پنیر آن خیدک نام دارد که زیاد چرب است. شیراغا باشنده ولسوالی نجراب در مورد انواع پنیر منطقه خود معلومات می دهد.
سه قسم پنیر پیدا میشه. یک نوش که زیاد رایج است به نام پمی پنیر معمولی است که میاد در بازار در کابل، و یک نوع دیگه به نام شور پنیر است. و می شور پنیر موسم تیرما یا فصل خزان جور میشه که از این برای دیر وقت تا فصل بهار هم تا قابل نگهداری است، و پنیر خیدک در فصل بهار جور میشه و در او وقت به فروش میرسه. میره می چوپانا میسازن، یک نوع به تاثیر دم شیر خام میزنن و شیری که از روغنش هم گرفته نمیشه و بازو امرای روغنش میباشه و پنیر به شکل زرد مانند دور خیدک میگویند.
پنیر را عموماً کسانی تهیه میکنند که مال دارند و در جاهای زندگی میکنند که خاک خوب و حاصل خیز دارد. حیواناتی که در چنین جاهاست شیر فراوان میدهد و پنیر آن فوق‌العاده مزه‌دار میباشد. عبدالحمید عاطف باشنده ولایت بدخشان درباره پنیر بدخشان میگوید.
در بدخشان اکثر مردم به مالداری اشتغال دارن با واسطه که چراگاه ها کم شده، ولی عمدتاً در قسمت پامیر با نام بام دنیا که یاد میشه اونجا مالداری بسیار زیاد است. اما شیری از او، ماستی از او، قیماقی از او، اینا بسیار قوی میباشد و از بس که اونجا خاکش قوی هست دو دفعه سه دفعه حیوانات میدوشن و اینا در ظرفا انداخته میرن. نباتی هم است که از او هم در شیری که نو میجوشانن و آماده به چیز، اما مایه را که میاندازن یک نوع نبات است، دو میاندازن و پنیر میشن. گوسفندی یا بزی که تازه او چوچه کنه، اما شیری اولی از او اینو را آغاز میگن، اونم هم یک نوع پنیر طبیعی است.
برنامه های رادیو آزادی رو از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
قابل ذکر است در نورستان ساختن پنیر خیلی جالب است که بسیار سخت و با دوام می باشد که حتی تا چندین سال هم نگهداری می شود. و اما یک نوع پنیر نرم هم دارند به اصطلاح برای تازه خوریشان که همان خام پنیر است که در اکثر جاها تهیه می گردد. در مورد پنیر مردم نورستان از زبان آقای سلیمان نورستانی، یکی از پژوهشگران افغان، سخنان را می شنویم.
ساختن پنیر در نورستان یک شکل است. در قدم اول اینمی شیردان بزغاله را خشک میکنن، اول بعد از دو دیگه ای را دو میندازن، دو ای را دو روز سه روز چهار روز همونجا میمانند که تا او تقریبا ترش شوه، که نزدیک بری دیگه اما بویش هم میایه که ترش کده. باز ای را اندازه پیش از همون چوبانا پیش کسی که پنیر را جور میکنن معلوم است که در چند سیر شیر چند قاشقه پرتنده او، باز او را میندازن نزدیک آتش، ای سخت شده میره، بالاخره ای سخت میشه. به خاطر از اینکه کرم نکنه یه آوازی را صفا سوترا میکشن، باز در یک ظرف دیگه میمانن، گرد میشه و اونجا خوب هم تو تختهش میکنن، باز یک کمی نمک هم میندازن. این دیگه تقریبا 4 سال 5 سال هر قدر که نگاه کنی دیگه ای از هر چیز بیغم است. اون را که باز کدی چاقو میده کنی در خوردن، باز عموما کوشش میکنن که در روغن زرد را پرتن کدی ازو گرم بکنن باز بخورن، یا زیاتر در آتش نزدیک میکنن در یک چوب صفا سوترا سر پس تازه همیشه روغن از او دیگه سر میکنه، روغن میچکه، بازی را کتی نان میخوره. نه شور است و نه شیرین، یک مزه خاص خود داره.
باید گفت پنیر غذایی با ارزش است که سرشار از پروتئین و کلسیم میباشد. پنیر را باید در یخچال نگهداری کنیم و یا برای چند روز میشود پنیر را در آب و نمک نگه داشت تا از فاسد شدن آن جلوگیری گردد. اکنون از سردار پنیر فروش مکرورایان سوم میشنویم که در مورد نگهداری پنیر و خرید و فروش آن چی میگوید.
کسمش پنیر است، کلچه پنیر. اقلا که در سرد نگاه کرده بودی تا اقلا در روز اش روز خامت داره که نگاه کنیش. پای نو ویلوش کنیم منطقه یخ باشه. در فعلا خود هوا گرم است، یک نیم کنده یخ در بای نمو بیلرش بونی هاوش تبدیل کرده بودیش خرابی نداره. قیمتش دیگه فعلا مناسب است دیگه. اینال پنیر هر رقم پنیرهای است که یک تعداد مردم های کوچه هست که از دشت چیزان میره پنیرهایشون خوبش نمی باشه. اونو از سر 1100 فعلا سودا میشه. کیلوی 200 تو مردم سودا میکنن. هرچی از ما کسا کیلو 230 240 برای خود ما میجا تمام میشه. یه سیروی گوسپندی است و گویست ما دمی 270 260 300 280 سودا میکنن.
ناگفته نماند مردم روم باستان همیشه در جنگ ها پنیر برای لشکر میداد تا خوب نیرو بگیرند و همچنان پنیر غذای شاهانه نیز به شمار میرفت و ادبا نیز از نان و پنیر نوشته ها و متل هایی داشتند و حتی در آثار باستانی قبل از میلاد نیز تصاویر موجود است که پنیر در آن دیده می شود و این نشان دهنده آن است که پنیر خیلی غذای اولیه انسان ها بوده و تا این دم که به شکل پاستریزه و یا صنعتی آن مروج گردیده است. که افزون بر شهر کابل فابریکه پنیرسازی ولایت ننگرهار و در بلخ باستان هم پنیر صنعتی در پهلوی پنیرهای محلی موجود است و مواد اساسی شمار از غذاهای مروج غربی چون پیتزا و سایر غذاها را پنیرهای خاص تشکیل می دهد که خیلی مغذی و با قیمت بالا فروخته می شود. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
عدالت و مبارزه با فساد، برنامه جدید از رادیو آزادی هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 عصر به گونه زنده. شماره های تماس 0799 20 35 40 و 0782 27 55.